أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. طبق روالی که معمولا در خدمت رفقا هستیم، اولش بیان، حالا به مناسبتی بیان اخلاقی اگه بشه اسمش رو گذاشت، عرض بکنیم و بعدش هم یک بحث قرآنی راجع به مسائل که تا حدی مرتبط باشه هم با مناسبت و هم با شرایطی که داریم درش. دو تا امر هست که توی دین یک سفارش ویژه سرش شده، یعنی کسی که در دین زندگی کرده باشه، مذاق شریعت رو پیدا کرده باشه، می‌فهمه که این دو امر دیگه خیلی شاخصه توی دین. تو قرآن هم تحت عنوان یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة می‌بینید که به صورت پرتکرار این دو امر میاد، یعنی می‌بینید که کسی که یه دور مثلا قرآن خونده باشه براش برجسته شده این دو تا عنوان، که یکی عنوان نمازه، یکی عنوان دقیقاً زکاته. به عبارتی من امروز این جلسه یک مقداری راجع به خود بحث نماز یک روایتی رو که روایت معروفی است میخونم و یک توضیحی عرض میکنیم خدمتتون. داریم که از یک قسمتش میخونم. ان الله تعالی یتم بالنوافل ان اول ما یحاسب به العبد الصلات. اولین چیزی که شخص مورد محاسبه باش قرار میگیره، نه تو اون دنیا، تو این دنیا مورد محاسبه قرار میگیره باهاش، نمازه. فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا. اگر قبول بشه اعمالش قبول میشه، اگر قبول نشه اعمالش قبول نمیشه. ببینید، ما نمیتونیم روی 10 مورد رو مثلا برای خودمون بذاریم روی سرمایه گذاری ویژه بکنیم. کارهای متفاوت کردن و سرمایه گذاری های متفاوت کردن، این خیلی خوب نیست. میگن که مثلا تو همین کارهای اقتصادی هم میگن آدم مثلا شما نمیشه 10 پروژه داشته باشی که، یا مثلا رو 20 مورد سرمایه گذاری بکنی. شما یک سبدی درست بکن از اون جایی که میخوای سرمایه گذاری بکنی، انرژی تو بذار رو اونجا سرمایه گذاری کن. مثلا یکی از جایی که قطعا شما باید سرمایه گذاری بکنید و بشه از سرمایه گذاری کرد، بحث نمازه. یکی از حساس ترین سنسورهایی که تو آدم میزنه نمازه. یکیه، نه اصلا اولیش همینه. یعنی شما اگر با جای بدی رفت آمد کردید، با آدمهای بدی رفت آمد کردید، ارتباطات بدی پیدا کردید، موسیقی بدی گوش دادید، اینها، یا بالعکسش با آدمهای خوبی رفت آمد کردید و رو حرف حسابی خوب گوش کردی، مثلا اولین نقطه‌ای که خودش رو نشون میده رو نماز نشون میده. یعنی نمیشه کسی روابطش مثلا روابط بدی بشه بعد رو نمازش تأثیر نگذاره، اصلا نمیشه. یعنی سریع رو نمازش خودشو نشون میده. اولین چیزی که کلن مورد محاسبه است نمازه. اگر کسی قرار روی یه چیزی سرمایه گذاری بکنه به جهت حتی سلوکی، سلوک برتر حتی، اگر قرار اتفاقی براش بیفته حتی تو اون نگاه های سلوکی، تو نماز میفته. شما نگاه بکنید قرآن رو که میگه فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشر، یعنی وقتی که خواستن بشارت یحیی رو بدن تو نماز، وقتی که خواستن حضرت مریم کلما وجد علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، یعنی اگر اتفاق خاصی به لحاظ سلوکی هم کسی بخواد براش بیفته در نماز میفته. دارد بعدش که ان الصلاه اذا ارتفعت فی اول وقتها رجعت الى صاحبها و هی بیضاء و مشرقه تقول حفظتنی حفظك الله. وقتی کسی با شرایط درستش در اول وقت با محافظت بر اون ویژگی های نماز شروع کنه نماز خوندن، نماز به صورت یک نور روشنی بالا میره و برای او پنج وعده دعا میکنه که منو محافظت کردی، خدا محافظتت کنه. و اذا ارتفعت فی غیر وقتها به غیر حدودها، وقتی که بدون حدودش و خارج از وقت و خیلی لطوپار و اینجوری شد، رجعت الى صاحبها و هی سودا و مظلمه تقول ضیعتنی ضیعک الله. این به صورت یک سیاهی بر میگرده و پنج وعده اگر کسی آدم رو نفرین بکنه یه بلایی سر آدم میاد. اونم فرض بکنید نماز آدم رو نفرین بکنه، پنج وعده بگه ضیعتنی ضیعک الله، منو ضایع کردی، خدا ضایعت کنه. لذا اگر سرمایه گذاری هست کسی میخواد بکنه حتی روی فرزندان و اینها، آدم نمیتونه به هزار و یک چیز سرمایه گذاری بکنه، یه نقطه رو بگیره این نقطه از بین نره. مثلا نماز این نقطه نباید از بین بره. اگه بگه من تو این سبدی که میخوام سرمایه گذاری کنم چی نباید تو بچه هم بین بره، پیدا کنم این نماز، نماز نباید بین بره. هر اتفاقی هم بیفته نمازه بالاخره باید سر جاش بمونه. طرف اومده به پیغمبر گفته که یا رسول الله بچه‌م خیلی منحرف شده و اینا، گفته نماز میخونه، گفته نماز میخونه، گفتن تنها و یوم ما، آخر یه روزی نماز جلوش میگیره، یه روزی به هر جهت نماز جلوش میگیره، مگر اینکه دیگه میبینی نماز رو بذاره کنار، بذاره کنار تمام دیگه. یعنی بذاره کنار با یک شیب عجیبی دیگه. ولی اگر هر کاری کرد این نماز رو داره میخونه، این تنها و یوم ما، یه روزی این جلوش رو بالاخره میگیره. لذا بحث ارتباط با نماز و دلدادگی به نماز برای حالا نماز خوندن دیگه برای ما توصیه نیست، یعنی برای هیئتیا و بچه مذهبی اینه که توصیه نمیکنم نمازتون بخونید. نماز خوندن توصیه نیست، نماز چجوری خوندن دیگه توصیه است. میدونید که این سفرهایی که میگن سلوک و اینا رو، اینا رو قرار دل برود، کلا اینا رو دل میره، دل میرود، دل میره بالا، دل حرکت میکنه. بعدن که خب داره یه کارهایی میکنه، همه اینا قرار از دل یه حرکتی بکنه توش. اینی که با خود ائمه اینو توصیه میکردن و خودشون انجام میدادن و با مقدمات مؤخرات انجام میدادن، با حواس جمع انجام میدادن، توصیه میکردن حواستون جمع بکنید در نماز. یکی از سخت‌ترین جاهایی که انسان بخواد حواسش رو جمع بکنه در نمازه. شما ممکن است که در یه دعا کامل مثلا 5 دقیقه بتونید تمرکز کنید، تو نماز 1 دقیقه هم نمیتونید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مطلب حساسه. منتهای مراتب مثل قرآن خوندن که ما در روایات داریم دل بده، خلاصه دارن که قرآن رو ولا تهذه حذ الشعر، تونتون مثل شعر نخون، افزعوا قلوبكم القاسیه، گفتن به این دلت فشار بیار که این خلاصه قلب قسیت رو نرم بکنه، یعنی آیات رو یه کاری بکن. بذارید من اینو اینجوری بگم. ببینید ما یه حجم خوانی لازم داریم در قرآن که باید قرآن حجم خوانی بکنه. مثلا یه حزب، حالا مثلا نیم جز، حالا بسی داره یه جز، بنا کسی بذاره بر این که من قرآن میخونم، این میشه حجم خوانی قرآن. یه قرآن، قرآن خوندن افزعوا قلوبكم القاسیه لازم داریم که در روایت اومده ولا یکن هم احدکم آخر السوره، همتون نباشه که برسید ته سوره، این سوره رو تموم بکنید. این مال این است که طرف داره خلاصه با دلش با آیات ور میره، اونجوری که امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن راجع به شب پارسایان، یعنی اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا و یحزنون به انفسهم و یستثیرون به دواء ادائهم. اینها شب هنگام قرآن میخونند و یحزنون بهی انفسهم، جان خودشون رو محزون میکنند با آیات قرآن، و یستثیرون بهی دواء ادائهم، دواء دردهاشون از قرآن استثاره میکنند، انقلاب میکنند اصلا تو آیات. وقتی ویدا مر رو به آیت فیها تخویف، وقتی میرسن به آیات خوفناک، اینا یه جوری میشن که ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، انگار جیغ اهل جهنم و بیخ گوششون میشنون. میرسن به آیاتی که فیها تشویق، رکنوا الیها طمعا، یعنی انگار فکر میکنن که آقا حالا اینجا بهشته، من میخوام ببرم تو بهشت، میبینید جو میدن. این مهمه، این جو دادن یکی از عناصر ایمانیه. ما در آیات داریم که فمن تطوع خیرا فهو خیر الله، کسی که خیر رو تطوع کنه. تطوع کنه یعنی چی؟ یعنی به خودش برغبتونه، یعنی بگه به 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 اینجوری. اگه اینجوری بکنه فهو خیرون. خلاصه آدم باید تو آیات روایات این مثل این ویترینای من مثال میزنم، میگم این ویترینای سید اسماعیل با ویترینای بالا شهر یه فرقی داره. این ویترینای تو سید اسماعیل فلان میبینی که مثلا پشت ویترین 500 تا جنس آویزون کرده همینجوری. این ویترین بالا شهری ها و مارکا و اینا یه دونه کل ویترین رو خالی کرده، یه دونه کفش گذاشته. نمیدونید میخواد بگه چی؟ میخواد بگه ارزش داره وایس این پشت همین یه دونه رو ببینی. شلوغش هم نمیکنم، همین یه دونه رو وایس نگاه کن. فعلا تو آیات ما احتیاج داریم اینجوری برخورد بکنیم، تو نماز احتیاج داریم. خود بزرگان میگن که در مجموعه نمازاتون یه نماز رو قرار بدین که خودتون فکر میکنید بیشتر حال دارید، مثلا نماز صبح اگه بیشتر حال دارید، مثلا نماز عشاء، مثلا یکی از نمازاتون رو قرار بدید به صورت التزازی بخونید اون نماز رو، اون یه دونه رو. نمیخواد همه رو اینجوری بخونید، با به به چه چه بخونید. خلاصه که حالا یکی از واجبات کار ما این است که ببینیم اصلا این نماز چیه، یعنی این حرکات و سکنات و این ذکراش و اصلا این نماز ترکیبش چی هست که ما داریم میخونیم. یه چیزی که 5 وعده خدا واجب کرده، بعد گفته دیگه این دیگه تهشه، دیگه ته سلوک کلن اینه. پیغمبر رفت معراج، تو معراج یه کاری کرد، یعنی یه برخوردهای خدا باهاش کرد. میدونید که نماز، میدونید چجوری انشاء شده نماز؟ نماز اینطور انشاء شده، پیغمبر خدا رفت معراج، در معراج صحنه هایی دید، خدا هم یه قلم کاغذ گذاشت اینور، صحنه هایی که پیغمبر میدید و رفتاری که از خودش بروز میداد خدا مینوشت. میگفتش که خب حالا به نام من شروع کن ببینم چی میگی؟ بسم الله الرحمن، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. حالا منو ناز بده، ناز منو بکش، چی میگی؟ الحمدلله الحمدلله رب العالمین. چرا ول کردی؟ چرا ول؟ یه بار دیگه بگو الرحمن، الرحمن الرحیم تا آخر. بعد یهوی عظمتی از پروردگار دیده شد، افتاد پایین به رکوع، نمیشه رکوع، سر تو بگی بالا، تا گرفت بالا دید یک عظمت بینا، افتاد به خاک، نمیشه سجده. اینی که امام در همون آداب و صلات میگویند که نماز برگرفته، در همون مقدمهش میگن، خیلی این جمله کوتاه خیلی معنا داره، میگه نماز برگرفته از کشف تام پیغمبره. بعد پیغمبر از معراج برگشت، گفت ما رفتیم معراج، این اینجوری شد، هر کی میخواد بره معراج از صلات و معراج المؤمن بلنش بره معراج، اینو مهندسی معکوس بکنه از این ور بلنش بره معراج. ما تو معراج اینجوری شد. حالا اونا خیلی زیباست دیدن اونها که شما بتوانید در میگه آقا حواس جمع کن، یعنی چی کار بکن دقیقا؟ مثلا تو میخوای حواس جمع کنی چی کار باید بکنی؟ مهندسی معکوس اون صحنه نمازی رو شکل میده به شیوه معراج. یه نمازتون یه نماز رو آدم باید بذاره بگه به صورت نماز معراجیه میخونم، مثلا هر چقدرم تونست هر چقدرش که شد. اون موقع است که شاید شخص میفهمه که آقا چرا فکر کنم مقدس اردبیلی بوده کسی دیگه بود، تو آقا اگه تو اون ور نماز نباشه ما چی کار کنیم؟ چرا پیغمبر میگه من از دنیای شما نماز رو برگزیدم؟ چرا میگه قرة عینی فی الصلاة؟ پس تأکید امشب و حالا طولانی امشب، تأکید امشب تو این بحث اینه آقا روی 10 تا چیز سرمایه گذاری نکنید، روی 2-3 تا چیز سرمایه گذاری کنید. 10 تا چیز رو شاخص نکنید، نمیشه این شاخص رو آدم کنترل بکنه، نمیشه. اینی که دارم میگم قول فکتای علمایی بگیریم از یه راه طی شده به شما میگم، 10-15 تا چیز آدم به صورت شاخص نمیتونه بذاره و اینها رو چک کنه. یکی 2 تا چیز میتونه چک بکنه به اون شاخص بذاره. شلوغ پلوغش نکنید، مسیر سلوک رو شلوغ پلوغ نکنید. مسیر سلوک سخت هست، شلوغ نیست، شلوغ پلوغ نیست، فقط سخته. من به این رفقا میگم، میگم مسیر سلوک مثل دماوند رفتن میمونه. شما از این گوسفندسرای پایین تا بارگاسه، از بارگاسه تا قله گم نمیشید، اصلا گم نمیشید، یعنی همش تو جاده این، یعنی همش پاکوه، فقط سخته. تا نوک قله هم برید پاکوه، تنها هم برید معلومه مسیر. اینجوریه، فقط سخته. همین شلوغ پلوغش نکنید، 2-3 تا شاخص بزنیم امروز، یه شاخص فرداش، همین دوتا بس، همین دوتا بس. شاخصی به نام شاخص نماز رو بذارید، ببینید داره رابطتون باهاش چجوری در میاد، دور میشید، نزدیک میشید، خوشتون میاد، بدتون میاد، حال ندارید. اینجوری نیست که آقا مثلا من مریض بودم چی چی شد فلان شد حال ندارم، نه، یه کاری کردید که الان حالشو ندارین. خیلی راحت به 4 سال پار سال هم مراجعه نکنید که چی کار کردید، همین میتونید نیم ساعت یه ساعت قبل رو نگاه بکنید ببینید چی کار کردید که الان حالشو ندارید. خب به 4 سال پار سال رو مراجعه نکنید، بعدش هم در یک روند کلی، یعنی دیگه خود اون نمودار رو به صورت کلی اگه دیدید داره میاد پایین، من ببینید کلن دارید چی کار میکنید، این کلن شغلتون عوض شده، ارتباطاتون، فضای کاریتون، اینا داره چی میشه، داره میره بالا. خدا رو شکر کن ببینید اون ارتباطاتتون خوب بوده، شغلتون، ارتباطاتتون، کاراتون، اینا درست بوده الحمدلله. به اینا یه مقداری، به این عنصر نماز که اول ما یحاسب به العبد الصلاة، نه تو این اون دنیا، این دنیا صلواتی بر محمد بفرمایید. در این دو شبی که خدمتون هستیم یه تحلیلی راجع به مسئله اربعین و جریان امام حسین علیه السلام خدمتون عرض میکنیم، مقداری با دقت محبت بکنید و گوش بدید. جریان زیارت امام حسین علیه السلام در تمامی مواردش این مقداری به حج تشبیه شده و از حج بالاتر هم دیده شده. از ثوابهاش بگیرید که گفتن که آقا چند بار حج رفتی؟ امام صادق به یکی از اصحابش میگه 19 بار ما حج رفتیم. خدا رو شکر 19 بار حج. میگن خب یه بار دیگه هم میرفتی شد 20 بار ثواب یک بار زیارت جد ما میشد اقلا. از اون ور در ارتباط به بحث قبله بودن و پیش از کعبه بودن و اینها میبینید که باز دوباره میبینید یه معادل سنجی های اینجوری در روایت داره میشه. به لحاظ شفا بخشی و اینا باز دوباره داره با خانه خدا مقایسه میشه. امام عسکری علیه السلام تبدارن مریضن، مریضی سخت گرفتن. یکی از اصحابشون میگن که به یکی بگو بره تحت قبه برای ما دعا کنه، تحت قبه جد و سید و شهدا برای ما، برای من دعا کنه. راوی میاد بیرون علی ابن بلال رو میبینه، میگه که اینجوری میگه باشه من میرم، ولی خب خود امام عسکریه، خب یه خوش امامه، این برای چی اینجوری؟ بعد یا حالا تو برو دیگه، مثلا بالاخره امام گفتن برو. بعد میاد میگه که آره علی ابن بلال رفت اتاق، میگه خب شما اینجوری؟ میگه نه، یه مواضعی هست که خدا میخواد استجابت دعا اونجا انجام بشه. چجوری پیغمبر تواف میرفت؟ استلام خود پیغمبر اعظم از کعبه بود، ولی چجوری استلام حجر میکرد، تواف میکرد؟ اونجا رو خدا گذاشته موضعی برای استجابت دعا. قبه و حائر حسینی هم گذاشته برای استجابت دعا. باز داره اینها با هم دیگه مقایسه میشه. اینجوری نیست که هر زمینی زمین حائر حسینیه که مثلا توش استجابت دعا انجام میشه. نه خیلی، حائر حسینی تحت قبه موضع استجابت دعاست، کما اینکه بیت الله الحرام موضع استجابت دعاست. خیلی اینها به هم تشبیه میشن. جریان ابی عبدالله با جریان خانه خدا و حج، این دوتا خیلی به هم تشبیه میشه. خب بیایید من اینو بذارم کنار، این رو نگه داریم، باش کار داریم. بیایم یه نکته ای رو مقدمه چینی بکنم که فردا بتونم استفاده بکنم ازش. در سوره مبارکه بقره آیات مربوط به خلقت آدم که در سور مختلفی اومده، سوره مبارکه بقره اومده، طه اومده، اعراف اومده، خیلی بحث‌های متعددی هم میشه راجبش کرد، برش‌های مختلفی داره ازش. اون طه مراتب یه برشی که در سوره مبارکه بقره داره اینه که در سوره دیگه هم البته همین هست. و اون نکته این است که وقتی که آدم علیه السلام میاد و تعلیم اسماء انجام می شود و می شود شخص برگزیده، باعث می شود خودش و حضور خودش باعث می شود که برگزیده قبلی از برگزیدگی بیفتد یا اون کفر پنهانیش رو بشود. یک شیطانی، یک ابلیسی در صف ملائکه، جزء ملائکه و برگزیده تو اون صف قرار گرفته بود. وقتی که آدم آمد، آدم خودش باعث بیرون ریختن کفرهای درونی است. اینجا مجبورم این پرانتز رو باز کنم چون بحث معرفتیه، با اینا هم به عنوان مقدمه کار دارم. انبیا باعث اتحاد هستن یا باعث اختلافن به نظر شما؟ ائمه باعث اختلافن. این نکته مهمیه. مثل خود قرآن میمونه. قرآن اگه فرقانه به همین دلیله. انبیا نیامدند که اتحاد برقرار کنند، آمدند که اختلاف برقرار کنند. این حرف عجیب، خب، که اصلا حرف حق یه همچین کاری میکنه. حرف حق که میاد اول اختلاف درست میکنه، بعدن میخواد اختلاف ها رو به یک گونه ای که خودش میداند حل کنه. شلم شولبار رو هم دیگه اتحاد رو اینو قبول نداره. لذا الان نمیخوام این بحث معرفت رو کشش بدیم. آیه 213 سوره مبارکه بقره رو برید مطالعه کنید، اونجایی که از آیه محوریه تو این بحث، کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین. مردم امت واحدی بودن، خدا انبیا فرستاد. سوره مبارکه آل عمران، این آیه رو دقت بکنید. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. ما کان الله یعنی خدا اونی نیست که، یعنی خدا این کاره نیست. ما کان الله لیذر المؤمنین، مؤمنین رو همین جوری قرقاتی رو هم دیگه باشن؟ نه، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا اینکه خبیثش رو از طیب جدا بکنه. خب چیکار بکنه؟ بیاد بگه ببخشید شما خبیث بیاین ور، شما طیب بیاین ور، شما خبیث بیاین. نه، این کارو نمیکنه که. میگه و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، این ادامه هم آیه است. میگه خدا اطلاع غیبی نمیده. بیاد بگه آقا من میدونم دیگه، شما خبیث بیاین ور، شما طیب بیاین ور. اما کان الله لیطلعکم علی الغیب، شما رو مطلع از غیب نمیکنه. چیکار میکنه پس؟ ولکن الله یجتبی من رسله من یشا، رسول میفرسته، رسول میفرسته تا خبیث از طیب جدا بشه. خدا این حالت قرقاتی بلبشوی به هم ریخته اینجوری رو جوری نمیذاره باشه، با ارسال رسول صفها رو از هم دیگه جدا میکنه، نفاقها رو بیرون میریزه. با آوردن آدم و رسول تازه نفاق‌ها بیرون می‌ریزه، تازه شیطان‌ها از صف ملائکه میان بیرون. اونایی که یک دوره جدی جدی برگزیده بودن، انقدی بودن که تو اون صف محسوب می‌شدن. این داستان رو میگه اینطور در سوره مبارکه بقره. شما میگی خب این داستان اصلا چی کار است تو سوره بقره؟ اگر یه نگاه، حالا شما سوره مبارکه بقره رو برید مطالعه بفرمایید، اگه یه نگاهی از بالا به این سوره بکنید، میبینید که این رو میکنه پایه یه جریان. اون جریان اینه، میگه آقا یه قوم بنی اسرائیلی بودن، این قوم بنی اسرائیل قوم برگزیده بودن، یه نکته یادم رفت اونجا بگم، وقتی که برگزیده میاد، برگزیده قبلی سخت‌ترین دشمن برای برگزیده بعدیه. شیطان سخت‌ترین دشمن آدم قرار میگیره، اینو میکنه پایه یه داستان. پایه کدوم داستان؟ داستان برگزیده‌ای به نام بنی اسرائیل، قبله، تغییر قبله، برگزیده جدید. اینی که گفتم یعنی 120 آیه. اینی که گفتم یعنی برو تا آیات 190 و حتی 8 و اینا. یعنی چی؟ یعنی که قوم بنی اسرائیل به عنوان برگزیده قبلی می آیند، کلن خدا روی این همه حرکات رو پیاده میکنه، قرار اینها عالم رو بگیرن، نمیگیرن، قبله‌ای دارن، باید برن قبله‌شون رو بگیرن، با یه بدبختی که حالا عرض میکنم میرن بالاخره قبله‌شون رو میگیرن، هیچ غلطی نمیکنن در قبله‌شون. از اونجایی که پیامبران و قوم‌های برگزیده باید برن قبله‌شون رو بگیرن، و این اتفاق به اون گونه طراحی شده انجام نمیشه، این حکومت که قرار بوده حکومت جهانی بشود نشد، بعد از بالا و پایین کردن اینها و بخشش ها و عفا و تو گوشی ها و هر چی که بگید رو اینا پیاده شد، میگه تمام، پرونده شما تمام، برگزیده بعدی، قوم برگزیده بعدی، پیامبر هر دوتا ابراهیمی، هر دوتا به حضرت ابراهیم، هر دو قبله دست حضرت ابراهیم، یک فرزندش میذاره در این قبله، یک فرزند میذاره در اون قبله، و تو این قبله بنی اسرائیلی ها میان اون نمایش خودشونو پیاده میکنن، شکست میخورن، میاد این طرف. چرخش قبله، قبله در دین اگر محتوای سوره بقره نگاه بکنید، قبله جهت نیست، قبله یک جهتگیری جدیده. یعنی داره تغییر قبله نشان میدهد که جهت قوم برگزیده عوض شد. وقتی که جهت قوم برگزیده عوض می شود و میاد در این قبله قرار می گیره، این قبلیه میشه سخت‌ترین دشمن این بعدیه. شما تازه می فهمید که چطور شده سوره بقره اینجا تا آیات آدم تمام می شود یه میشه بحث بنی اسرائیل. بقید چه ربطی داشتن داشت به بحث؟ اینی که الان به شما گفتم گزارش حداقل 156 آیه بود به صورت نمای از بالای بالای بالا. این کسانی که در بنی اسرائیل قرار بود برن قبله خودشون رو بگیرن، همون بعد از رود نیل باید میرفتن قبله خودشون رو میگرفتن، نکردن. خدا گفت 40 سال برید در دوره تی. در همون آیات هست که گفتن که یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، برید این قبله رو بگیرید دیگه، نکردن و رفتن در دوره تی. وقتی رفتن در دوره تی، 40 سال رفتن با موسی تمرین نظام سازی و تمرین های همه جوره و بعد مقاله های ASI میدادن و نمیدونم کلی جشنواره شرکت کردن تو اون دوره و نمیدونم همه اینا. خب موسی در اون دوره به رحمت خدا رفت، وصیش اومد یوشع، گفتن آه خب حالا الان نقشه چیه؟ گفتن نقشه همون نقشه، باید بریم قبله رو بگیریم. آقا خدا پلن بی نداره، نقشه چیه؟ نقشه این که بریم قبله اونو بگیریم و بریم حکومت اونو در قبله درست کنیم. میرن اندفعه قبله شون هم میگیرن، منتهای مراتب با یه تفاوت جدی. و اینی که قبله شون رو میگیرن و حکومتشون رو میخوان تشکیل بدن، نه دیگه با اون معارف موسی، با اون معارف نه، با حتتون نه، با هنتتون رفتن قبله گرفتن و حکومت تشکیل دادن. دنبال اقتصادشون بودن، دنبال منافعشون بودن، میخواستن حکومت تشکیل بدن مثل هر جایی که حکومت داره، هر جایی یه حکومت داره، خونم یه حکومت. حکومتشون رو با منطق موسی که بریم از اون اولش به اینا گفتش که آقا بریم که ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، ما پروژه‌مون رو زمینه کلاً، یعنی باید بریم کل زمین رو بگیریم و بیاریم زیر پر خدا. گفتن دیگه اینا نه دیگه، اینا رو بیخ، یعنی حرفا چیه دیگه؟ این حرفا به درد 57 می‌خورد. یه حکومت می‌خوام درست کنیم، یه حکومت اینجوری درست کردن. بالاخره با این کارهایی که کردن در همه این مدت‌ها، آخرش از برگزیده بودن اینها خارج شدند. نکته اینه، از اون اولم به حضرت ابراهیم وقتی که این خانه ساخته شد، آیات رو دقت بکنید، گفته شد که و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، تو برو داد بزن وسط این بیابون به همه مردم. نکنید اردرش مردم ها، مؤمنین و اینا نیست، خوب دقت کنید، اینا همه مهمه برای جریان سازی، برای اربعین هم اینا مهمه. و اذن فی الناس بالحج، به همه مردم فریاد بزن که بیان حج، که بیان چی؟ یعتو که بیان پیش تو، نبیان پیش این خانه، پیاده بلندشن بیان پیش تو. آدم نمیره پیش خانه، میره پیش صابخانه. اگه میره پیش خانه، داره میره پیش خانه، آدم خونه یه نفر که نمیره که همینجوری، مگه اینکه میخواد بره خونه زیارت صابخانه. میگن و اذن فی الناس بالحج یأتو رجالا، پیاده اولنشن بیان پیش تو. برای همین از امام محمد باقر علیه السلام ما واقعا دلونو خوش کردیم به این حجا، به حجی که امام نیست توش. امام محمد باقر علیه السلام دارن صحنه حج رو میبینن و رأى الناس بمکة که یطوف و فلان، دیدن علسی میگن که فعالون که فعال الجاهلیه، کاری شبیه زمان جاهلیت، ما یه جاهلیت چیکار میگم؟ جاهلیت رو همین کار رو میکردن. خیلی این حرفا فعالون که فعال الجاهلیه. من خودم تا حالا حج نرفتم شخصا، یعنی مستطیل نشدیم هنوز، ولی تصور میکنم اینم چه کاریه این دیگه، چه کاریه وقتی که صابخونه نیست. خب فعال اون که فعال الجاهلیه، اونایی که از حج برمیگردن میگن خیلی حال داد، میگم امامو دیدی؟ میگه نه. میگه خب فعال اون که فعال الجاهلیه، یه امامو دیدی که تمام الحج لقاء الامام، اگه با امام بیعت کردی که دمت گرم، اگه رفتی حال کردی به میگن کیف الله بازی اصطلاحا. بعد حضرت میفهمن که این ثم الیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم چیست؟ که در ادامه آیه هست، میگن ثم الیقضوا تفثهم، این که بیاد تفث و چرک و آلودگی های خودشو بگیره، بله این قص الاظفار و ناخوناشو بگیره و شارباشو کوتاه بکنه اینم باشه، ولی ثم الیقضوا تفثهم یعنی لقاء الامام، آلودگی کسی میخواد بگیره باید بیاد پیش امام آلودگیاشو بگیره. ولی یوفو نذوره هم میخواد عهدشو به پایان برسونه، باید بیاد اعلان مجاهدت و نصرت بکنه امام را. یعنی بیاد حج با ما بیعت بکنه، با این بیعت آلودگیای خودشو پاک بکنه و اعلان جنگ بکنه اینجا، به اعلان میکنه که من پای نصرت ولی وایستادم. الان این عبارتی است که خود امام از تو حج میکشه بیرون. حالا قوم برگزیده عوض میشه، قوم برگزیده عوض شد، میاد این جریان، میاد رو جریان پیغمبر. سخت‌ترین دشمنی ها توسط یهود قوم برگزیده قبل مجدد تکرار میشه. اینجا با یه عبارت های تمام میکنم، بحثم ناتمام میدونم، اینو باید اِلَّن وَلَا بُدَّ که قومهای برگزیده باید برن قبلشون فتح کنن، هیچ چاره ای نیست. شما هر چقدر ایران رو آب و جارو کنید، امام در ایران قرار نیست بیاد، امام قرار در قبله بیاد. آب و جارو کردن ایران در یک نقشه درسته و اون نقشه فتح قبله. باید حکومت های برگزیده و قوم های برگزیده برن به سمت فتح قبله خودشان. ممکنه بگید حاج آقا این خیلی بو خون میده دیگه این حرف، این همون پلنیه که پلن بی نداره. رو یک نقطه ای باید این تمرین بشه، تمرینش اربعینه. فتح قبله و بیعت با امام و آمادگی برای بیعت با امام در نقطه ای باید مورد تمرین قرار بگیره. از زمان امام عسکری این دیده شد و این به عنوان زیارت اربعین که یک نوع بیعت همگانی است با امام، که حالا من هی بخوام بحثم توضیح بدم یه خورده زمان دیگه دیر میشه، بذاریم به فردا. ولی همینقدر بدونید این جریان اگر بخواد به واقعیت خودش برسه و بخواد از شر شیاطین برای تعویض واقعیتش در امان بماند، که نشه فعالون که فعال الجاهلیه، نشه کارنوال فستیوال، چون که همچین قدرتی هست دیگه. شما اگر شما فکر میکنید دشمن برای بزرگترین اجتماع انسانی ساده میشینی نگاه کنه اینا، اونم پیش ابی عبدالله، پیش ابی عبداللهشم بهتون میگم چرا، اینو جلسه بعد میگم چرا. مثلا پیش امام عسکری نه، مثلا چرا، مثلا خب 6 تا امام هست اینجا، چرا پیش مثلا میخوایم ولایت رو اقامه، چرا مثلا پیش خود امیرالمومنین این اتفاق نیفته، این جریان چیه؟ خب این دقیقا جریان شناسی معلوم شد پیش ابی عبدالله باید این اتفاق بیفته، چون که اون نفر آخری منطقش اینجوریه. حالا چه جوریه باید من اینا رو توضیح بدم، خود دارم هل هل خوری میکنم الان. دشمن سر این مراسم ها برنامه ریزی خواهد کرد که به یک فستیوال کارناوال تبدیل بشه. ما باید واقعیتش رو بفهمیم، واقعیت این حرکت رو. وقتی میرزای شیرازی فتوای تنباکو رو داد، خب زدن قلیونا رو شکستن و فلان اینا، اومدن دیدن میرزا ناراحت یه گوشه نشسته، گفتن آقا الان وقت جشن شماست، با نیم خط بساط انگلیس رو زدید ترکوندید. گفت از امروز دشمن پی به قدرت مرجعیت برد، از امروز شروع میکنه براش برنامه‌ریزی کردن. وقتی که آقا میفرمایند این حرکت جهانی، مطمئن باش از اون ورم دشمن میگه آه حرکت جهانی، پس من باید برنامه‌ریزی بکنم، من دشمن برنامه‌ریزی بکنم که این حرکت به چیز دیگری تبدیل بشه. و خلاصه بریم تو فاز موکب و موکبداری و کباب و فلافل و اینا. من نمیگم اون اشتباس ها، فهم اصیل این جریان از این به بعد یکی از اوجب واجبات، چون که این حرکت اربعین رو میتواند به ظهور تبدیل بکند و نکند، دقیقا میتواند منجر به فتح قبله بشود و نشود. یعنی میتواند حرکت آخر باشد و نباشد. ممکنه بگید که آقا اینا که معلومه بالاخره در علم ازلی میشود یا نمیشود. بله در لوح محفوظ معلومه، ولی در لوح‌های پایین‌تر محو اثبات معلوم نیست اینا. کما اینکه قرار بوده قیام قائم در سال 60 هجری انجام بشود، و جریان امام حسین در سال 70 انجام بشه، با جریان امام حسین میفته 140، بعد باز دوباره برای لو دادن چیز از 140 میفته به از شما به ناکجا آباد از شما دارد. اینا دست ماست. یعنی چی که بعضی هی با این علم الهی رو به روخ ما میکشن هرچی میشه، بالاخره معلومه رو هی موقعی میشود. یعنی چی یه موقعی میشود؟ یه موقعی ما ها میخواییم بشود یا نشود. شما چی نظرتون چیه؟ بشود اینجوری میگم، نشود یه کار دیگه میکنیم. اینا اینجوری نیست، دست ماست. و نکنیم مثل این اتفاقات باید اگر درست انجام بشه مثلا باید 5 سال دیگه یه اتفاقی بیفته، نکنیم یه میبینیم داریم 30 سال میریم 40، بعد دیگه به 40 شک میکنیم. دقت کنید این حرکت 20 سال دیگه ادامه پیدا بکنه به 40 شک میکنیم، یه داریم چیکار میکنیم؟ این باید مثلا 5 سال دیگه جواب بده. قرآن اگه میگه که آقا نشید مثل اوتول کتاب که فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، آقا هر چیزی باید یه توی تایمی جواب بده، امدش وقتی طولانی میشه دل قصی میشه، آدم شک میکنه دیگه. آقا قرار بود که خب مثلا یه قضایی قراره که مثلا نیم ساعته بپزه، نه حالا 2 ساعته بپزه، نه 5 ساعته میپزه. دیگه اگه گفتن اینو 2 روز رو گاز نپخته آدم شاید نکنی اصلا قضا نیستی. اگر بیش از مقدار خودش طول بکشه ایمانها از بین میره، دل قسی میشه. نکنید یه کاری که فطال علیهم الامد، امد اینا طولانی بشه. رو اون منطقش عمل بکنیم، رو اون منطقش 5 سال دیگه جواب میده، به هم میرزه همه چیزو. این حرکت رو منطق خوش عمل بکنه 5 سال هم زیاده. اگر یه کاری دیگه بکنیم 30 سال میریم 40 میاییم. بعدش میگم حالا چی شد مثلا، حالا اینم یه چی، اینم یه چیزی جز مراسم های زندگی مون. این یکی رو اصلا حواستون، این حرکت از اون حرکت هاست. حالا چون شایع شدم من نمیخوام جوالکی بدم، تحلیل میکنم تا بهتون بگم اینه، این از اون حرکت هاست، از اوناشه، از اون بمباییه که گذاشتن آخر زمان بهتره که انشالله که همه حرکات ما مورد رضاعت امام زمان اون قرار بگیره به برکت صلواتی و محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به علمك اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتمتعهم فيها طويلا يا ابن سلام آقا الان تحت قبه از آقا تحت قبه دعا کن همه جا دارن جوان سینه زند پیر می شود آقا شب جمعه است اعمال ما رو میدن به دست آقامون لیکن زیارتر به این نرفتن خیلی دلشون میسوزه لا لا الا الله لا لا الا الله شب جمعه از دل تو راهی کربلا کن در روایت امام میگن میخوای با ارواح همه انبیا مصافحه کنیم میگه بله یبن رسول الله میگن شب جمعه برو کربلا بعدش میفرمان میخوای با ارواح همه ملائکه و روح القدس مصافحه کنیم میگه بله یبن رسول شب جمعه برو کربلا بعدش میگن میخوای با خود خدا مصافحه کنیم میگه بله یبن رسول الله میگن شب جمعه برو کربلا این ایام ایام غربت آل البیت لا اله الا الله تو دربار شام چه میکشن یه جمله امام رضا به فضل ابن شازان میگن میگن اذا نظر احدكم الى الشطرنج و الى الفقاع فلیذکر الحسین میگن هر کی نگاهش به آب جو افتاد به شطرنج افتاد حسینو یاد کنه فرماید برا چی؟ گفتن نالجیب یه میزی گذاشته بود رو سر ابی عبدالله آب جو میخورد شطرنج بازی میکرد من نمیدونم شطرنج حلاله یا حرومه ولی بچه یتی چجوری دلت میاد لا لا شبهای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا آخ گوید حسین من چه شد نور دو عین من چه جو بنایا قتلو که زبهو حسین من بیا و این دل شکست را بخر
حسین من اونه که جاموندن بگر مسافر جامانده را با خود ببر حسین من حسین من حسین من بیا و این دلت